ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرستادگی ویژه سازمان ملل متحد به سوریه می‌گوید در صورت بی‌توجهی جامعه جهانی کوبانی سقوط می‌کند. محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون با هم دیدار می‌کنند. دست کم 12 تن در جریان اعتراضات ترکیه کشته شدند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه اعلام کرد که اگر جامعه جهانی در مورد کوبانی دست به اقدامی فوری نزند، این شهر سقوط خواهد کرد. درگیری‌ها میان نیروهای کرد و داعش در شهر کوبانی همچنان ادامه دارد و یک روزنامه‌نگار کرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که هزاران تن از اهالی کوبانی همچنان در خانه‌هایشان مانده‌اند و تصمیم ندارند شهر را ترک کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا هفته آینده در شهر وین دیدار می‌کنند. به گزارش اسوشیتد پرس پس از این دیدار نشستی هم میان نمایندگان ایران با نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تشکیل خواهد شد تا 7 هفته مانده به موعد مقرر برای امضای توافق جامع موارد اصلی اختلاف میان ایران و پنج بلوی یک به بحث گذاشته شود. انتخابات سنای آمریکا کمتر از 1 ماه دیگر برگزار می شود و بنابر گزارش اسوشیتد پرس در صورتی که جمهوری خواهان رأی بیشتری کسب کنند، جان کری برای اتخاذ موضعی سرسخت‌تر در مورد پرونده هسته‌ای ایران تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. دست کم 12 تن از تظاهر کنندگان ترکیه که روز سه شنبه در اعتراض به سیاست‌های دولتی این کشور در قبال کردهای کوبانی به خیابان‌ها آمده بودند، جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 5 تن از این افراد در دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه که اغلب کردنشین است، طی درگیری با اسلام‌گراها کشته شدند. افغان آلا وزیر کشور ترکیه در پی این اتفاقات معترضان هوادار کردها را متهم به خیانت به کشور کرده و به آنها اخطار داده که یا دست از تظاهرات بردارند یا منتظر تبعات آن بمانند. آقای آلا گفته است که جواب خشونت را با خشونت خواهد داد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت و درباره جملاتی که پیشتر درباره نقش این کشور و چند کشور دیگر منطقه در پیدایش و تقویت نیروهای داعش زده بود، توضیحات ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن در گفتگوی تلفنی خود با سعود الفیصل همچنین از نقش عربستان و همکاری این کشور در مبارزه با گروه داعش تشکر کرده است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
بله، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آقای حسن روحانی نوشته که 2 روزنامه جمهوری اسلامی و اعتماد توجه ویژه‌ای به اون نشون دادن. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که آقای علی مطهری در این نامه به حسن روحانی هشدار داده که اگر اصول قانون اساسی به ویژه فصل 3 قانون اساسی که مربوط است به حقوق ملت رو اجرایی نکند، مورد سوال آقای مطهری در مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. این روزنامه اشاره کرده که آقای مطهری در نامه خودش خطاب به آقای روحانی گفته که شما درباره سیاست داخلی منفعلانه برخورد کردید و درباره حسن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد هم وعده های انتخاباتی داده بودین ولی اون رو اجرایی نکردین. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه نوشته که به رغم اینکه آقای مطهری از حامیان آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی هست، اما در این نامه نارضایتی خودش رو از عملکرد آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی بیان کرده و البته این روزنامه اشاره کرده که باید منتظر ماند که ببینیم که خود آقای روحانی و دولت ایشون چه پاسخی به آقای مطهری خواهند داد.
روزنامه شهروند در گزارشی ایران رو کشوری ارزان برای توریست ها و گران برای مردمش معرفی کرده.
روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از انتشار فهرست نشریه اکونومیست از 10 شهر ارزان برخی رسانه‌ها در ایران تیتر زدن که تهران 10 شهر ارزان دنیا است. همین روزنامه اشاره کرده که این نشریه بر اساس دلار هزینه‌های زندگی در تهران رو محاسبه کرده و تهران برای توریست‌ها ارزان هست، اما برای مردمان خودش و شهروندان تهرانی یک شهر بسیار گران است.
روزنامه شرق از راه اندازی یگان حفاظت شهرداری خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که بعد از 2 سال فعالیت آزمایشی، شهرداری تهران مشغول راه اندازی یگان حفاظت شهرداری هست که این یگان به نوشته این روزنامه در واقع یک نهاد امنیتی و انتظامی خواهد بود که از مقوله حجاب و برخورد با بدحجابی تا برخورد با سرقت و مزاحمت، نزاع، درگیری، چاقوکشی و خرابکاری و همچنین مواردی که مربوط است به شهرداری رو اختیار داره که انجام بده و مورد رسیدگی قرار بده. البته به نوشته این روزنامه اعضای شورای شهر تهران در این زمینه اختلاف نظر دارن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع زاده. اما همزمان با پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی در سوریه برای اشغال شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه، تلاش‌های جمعی کشورهای غربی برای عقب راندن گروه خلافت اسلامی آغاز شده است. نیروهای هوایی کشورهای ائتلاف هدف‌هایی را در منطقه تحت کنترل حکومت اسلامی یا داعش در پیرامون کوبانی بمباران کردند و نیروهای محلی نیز به مقاومت در برابر یورش همه‌جانبه ادامه می‌دهند. فرانسه بر لزوم جلوگیری از پیشروی داعش در کوبانی تاکید کرده. با این حال رئیس جمهوری ترکیه نسبت به خطر سقوط این شهر مرزی هشدار داده است. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
بسیاری از تحلیلگران پیشتر نسبت به اشتباه غرب در برآورد توانایی‌های رزمی نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی هشدار دادند و در 2 هفته اخیر هم گفتند و میگویند که عملیات هوایی آمریکا و متحدانش برای مقابله با این نیروها کافی نیست. اکنون پیشگویی‌های تحلیلگران نظامی به واقعیت پیوسته و به رغم حمله‌های بی امان هوایی، نیروهای حکومت اسلامی همچنان برای اشغال شهر مرزی و کردنشین کوبانی یا عین العرب در شمال سوریه تلاش می‌کنند. برخی گزارش‌ها حتی از اشغال بخش‌هایی در جنوب باختری این شهر حکایت دارد و رئیس جمهوری ترکیه هم روز سه‌شنبه از سقوط قریب الوقوع کوبانی خبر داد.
یرده کره حرکتنده بو görevi ifa edenler.
رجب طیب اردوغان گفت مشکل داعش تنها با حمله‌های هوایی حل نمی‌شود و نیازمند همکاری با نیروهایی است که در حال نبرد با داعش هستند. سخن تازه‌ای نیست، ولی او شکوه کرد که ماها سپری شده بی آنکه دستاوردی وجود داشته باشد و اکنون هم عین العرب یا کوبانی در حال سقوط به دست داعش است. در تحلیل این هشدار آقای اردوغان با حسین آریان، تحلیلگر و کارشناس امور نظامی، گفتگو می‌کنم و نظر او را نسبت به دلیل تغییر رویکرد دولت ترکیه جویا می‌شوم.
هشدار آقای اردوغان در واقع در تضاد هست با اون چی که مقام‌های ترک چند روز پیش گفتند، به این معنا که گفته بودند ما نمی‌گذاریم کوبانی سقوط بکنه. حالا به عکس اون دارن میگن که کوبانی سقوط خواهد کرد. و اما چرا؟ ترکیه در واقع مایل نیست که عملیات نظامی علیه خلافت اسلامی با استفاده از نیروی زمینی انجام بده. موضعی درست مثل آمریکا داره. ترکیه میخواد که آمریکا قبل از اینکه واقعا دست به کار بشه، اسد و رژیم اون رو در مرکز توجه خودش قرار بده و در این حال از آمریکا میخواد که ائتلاف ملی سوریه و ارتش آزاد این رو تقویت بکنه که سقوط رژیم اسد رو تسریع بکنه. بنابراین اردوغان میخواد که یک سری امتیازات بگیره از آمریکا، دیگر کشورها، و به همین سبب دلدل میکنه. در این حال ترکیه میخواد که یک منطقه حائلی در امتداد مرز خودش در داخل سوریه به وجود بیاره که در اونجا این پناهجویان رو بهشون برسه. این هم تا حالا به وجود نیامده. به همین جهت با توجه به این خواسته ها و با توجه به انتظاراتی که داره و تمایلی که برای عملیات نداره، این هشدار رو داده و گفته که کوبانی داره سقوط میکنه.
حکومت اسلامی از هنگام آغاز یورش‌های همه‌جانبه خود در نیمه شهریور گذشته چندین دهکده کردنشین را در سوریه یکی پس از دیگری به اشغال خود درآورده و حدود 160 هزار تن کردهای سوری تبار را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. روز سه‌شنبه در شهرها و پایتخت‌های اروپایی برای جلب پشتیبانی جامعه جهانی از کردهای سوریه تظاهرات گوناگونی برپا شد. در چندین شهر ایران مانند تهران، تبریز، مهابات و نقاط دیگر نیز تظاهرات مشابهی صورت گرفته است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات که برای پاسخ به پرسش جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به مجلس رفته بود، از دیدار و گفتگو با اعضای شورای احزاب کرد کوموله و دموکرات کردستان ایران برای به حداقل رساندن آسیب آنها خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از جواد کوروشی.
وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی که به گفته او با دغدغه و حساسیت نسبت به مسائل امنیتی کشور سوالاتی را مطرح کردند، گفت وزارت اطلاعات تهدیدات کشور را عمیقا درک می‌کند و مسائل امنیتی کشور را رصد و با همکاری سایر نهادهای امنیتی امنیت را در کشور تأمین کرده است. آقای علوی از جمله در مجلس گفت وزارت اطلاعات اشراف امنیتی کاملی بر اقدامات گروهک‌های به گفته او تروریستی دارد. وزیر اطلاعات در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان از تماس وزارت اطلاعات با برخی گروه‌های سیاسی گفت این وزارتخانه با هر کس که مسائل امنیتی اقتدا کند می‌نشیند و صحبت می‌کند و این مأموریت مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات است. وزیر اطلاعات برای اولین بار روز سه‌شنبه در مجلس از تماس این وزارتخانه با احزاب کرد مخالف دولت خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با حزب دموکرات کردستان و گروه کومله هم جلسه داشته است. شاهو حسینی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس درباره این گفته وزیر اطلاعات به رادیو فردا میگوید
اینی که آقای وزیر اطلاعات مطرح کرده صحت نداره. به هیچ وجه با حزب ما هیچ گونه نشستی نداشته و صحبتی نشده و احتمالاً با کسای دیگری نشسته باشن و صحبت کرده باشن که خودشون به نام حزب دموکرات معرفی کرده باشن، نمیدونن. بعد از این حزب دموکرات کردستان ایران اگر نشستی داشته باشه و گفتگوی داشته باشه مستقیم اعلام میکنه.
عبدالله محتدی از سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران یا کومله هم در لندن این خبر را نادرست خواند و به رادیو فردا گفت
خیر، حزب کومله کردستان ایران کوچکترین گفتگو و یا تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از ارگانهای اون نداشته و این ادعایشون در مورد کومله به کلی بی اساسه.
درباره هدف وزیر اطلاعات از گفتن این که با احزاب کرد تماس داشته است، شاهو حسینی میگوید شاید این ادعا حامل پیامی برای قدر قدرت نشان دادن جمهوری اسلامی باشد.
میتونه این پیامی باشه به کشورهای همجوار یا پیامی باشه به مخالفین داخلی خود نظام که ما همچین قدرتی داریم، مشغولیم با حتی با کسانی که مخالف رژیم هستند، داریم گفتگو میکنیم و پایگاه خودمون رو محکم میکنیم و به کشورهای خارجی هم به همین به پیامی بفرسته که هیچ گونه مخالفی نداریم، ما تمام مخالفین رو در دست داریم. همچی چیزایی میخواد برسونم ولی اصولا دروغ سیاست رسمی جمهوری اسلامی و این دروغ ها را مرتب دارن تکرار میکنن.
عبدالله محتدی هم میگوید هدف از پخش این خبر ضربه زدن به سازمان های کرد مخالف جمهوری اسلامی است.
کلن سیاست دروغگویی و تبلیغات غیر واقعی برای مشوق کردن اذهان یا برای توجه انحراف عمومی یا برای هر مقصود دیگری یک سنت خیلی دیرپاس در پایوران جمهوری اسلامی. دروغهای بسیار متنوع و گوناگونی رو در تمام سالهای اخیر میتونم مثال بزنم براتون و این هم از جمله تبلیغات غیر واقعی است. شاید به خیال خودشون میخوان با ایجاد این تصور لطمه‌ای به احزاب مبارز کرد بزنن.
محمود علوی در ادامه گزارش خود به مجلس از بازداشت 130 نفر از عوامل مؤثر به گفته وزیر اطلاعات تکفیری ها خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با این دستگیری ها ضربه غیر قابل جبرانی به تیم های مرتبط با آنها زده است. تکفیری واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی برای هواداران گروه خلافت اسلامی یا داعش به کار برده می شود. وزیر اطلاعات همچنین از کشف و خونساسازی دو جلیقه انفجاری که در دو استان در روز خود شناسایی شده بود خبر داد.
گزارشی بود از جواد کوروشی. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 4202 21 12 21 12. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12 در هر ساعت شبانه روز با ما تماس میتونید بگیرید. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.